نگاه بکنیم، به نظر شما کارکردهای رسانه رو اگه نگاه بکنیم، کارکرد اطلاع رسانی، آموزش و در واقع سرگرمی که کارکردهای اصلی، البته کارکردهای دیگری هم هست، ما الان در کشورمون این رسانه هایی که دارن فعالیت میکنن به نظر شما روی کدوم کارکرد بیشتر تمرکز کردن و نیاز هست که سایر کارکردهای رسانه هم بهش توجه بکنن؟
خدمت شما عرض کنم که خیلی جالبه، دقیقا من قبل از اینکه شما این سوالو فکر کنید داشتم الان فکر میگه تلپاتی داشتم دقیقا به این موضوع فکر میکردم که ببینیم ما یه حلقه مفقوده بین همه رسانه های دینی که تو کشورمون وجود داره، از شبکه قرآن سیما، شبکه تلاوت رادیو، شبکه معارف اسلامی رادیو، شبکه قرآن رادیو. این روزها اکثر ماشین هایی که من حالا آدم های مذهبی یا علاقمند به ساعت مقدس امام حسین علیه السلام رو خود راهشون رد میشه، اکثرا رادیو اربعین رو دارن گوش میکنن. این واقعا قشنگ میشه از صدایی که صدایی که داره میشنون، حالا شاید خاطر تبلیغاتی هم که برش تو خیابانی انجام شده هم باشه، اما حالا نوحه میذارن چیزایی که متناسب
جا افتاده. این رادیوهای فصلی خوب جا افتاده.
بعضی اینه که خب فردا چه اتفاقی میفته؟ تعطیل میشه.
البته اسمش عوض میشه.
اسمش عوض میشه، میشه رادیو مقاومت.
الان میخواد بشه رادیو وحدت.
بله، میشه وحدت مقاومت. عرض من اینه، حلقه مفقوده‌ای که بین این شبکه‌ها وجود داره، یه شبکه سازی تشکیلی ابررسانه یا ابر رسانه است. ببینید وقتی شما میتوانید درباره نحوه کار کرده اینها صحبت بکنید و بگید که در واقع این رسانه ها چی کار باید بکنن، الان فرمایش آقای هوشمندی و فرمایش برادرمون آقای فیاضی رو با هم بذارید بغل هم، ببینید چه مشابهت هایی داره از دو تا منظر.
من بیشتر به نظر اومد خبریه،
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و آستان قدس رضوی، نگاه رسانه‌ای کاملا. اما واقعا تو جامعه‌ای که اینقدر ما مخاطب آماده داریم که محاسن کلام اهل بیت رو بگیم، واقعا احتیاج به این نداریم که یک رسانه‌ای بیاید مختص این تشکیل شود که به قول شما فقط تولید سرگرمی بکنه.
فکر می‌کنم سرگرمی کمتره.
سرگرمی کمتره. در صورتی که شما می‌دونید 80
بیشترین تاثیرگذار
80 درصد استفاده مخاطبین، شاید بیشتر 80 درصد از رسانه‌ها فقط به خاطر سرگرمیه. ویلدوران یه جمله خیلی جالبی داره، میگه تمدن زایده اوقات فراغت. یه تمدن زایده اوقات فراغته. وقتی شما می‌خوای خستگی در بکنی یا اینکه می‌خوای از فشار ترافیک راحت بشی، چرا رادیو اربعین اینقدر به قول شما جا افتاده گل کرده؟ به دلیل اینکه اون موسیقی زیبای نوحه ها که مکرر پخش میشه کمک میکند در کنار اینکه اون فرد رو در فضای یاد ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین نگه میده، کمک میکند از اون فضای ترافیک کشنده شهرها چیکار بکنه، راحت بکنه. تو فصلهای دیگه رادیو پیام هم چی وضعیتی رو داره، به دلیل اینکه فضای هنری داره، فضای آبی داره، تفریحی داره، خارج میکنه، این اتفاق میفته. آیا نمیشه گفتش که ما تو فضای رسانه دینی به محتوا سازی در حوزه سرگرم کنندگی نیاز داریم؟ واقعا هم سرگرم کنندگی به معنای سرگرم کنندگی مخاطب ایرانی ها. مثلا الان من مثلا بعضی وقتا رادیو قرآن گوش میکنم، حالا قطعا شبکه گفتگو از همه رادیوها من دیدم گفتگوها خیلی بازتر و راحت تره، مثلا به خاطر اینکه حالا به هر دلیلی تو چارچوبشون، تو پلتفرمشون برای فضاهای فاصله استفاده کنن، اناشید عربی استفاده میکنن، سرودای عربی استفاده میکنن، که واقعا فکر کنم سردبیری که اینو انتخاب کردن واقعا فکر بعید میدونم بدونه که معنی این هاهایی که اینا دارن میکنن و عربی میخونن، خب اصلا معنی نده. اون چیزی که مخاطب ایرانی نیاز داره، حالا موزیکشو در نظر بگیری، شعرشو در نظر بگیری، داستانشو در نظر بگیری، تو خود رادیو احتیاج به یک شبکه رادیویی داریم که فقط داستانای اهل بیتی برای بچه‌ها بگه، قصه تعریف کنه برای مردم. ببین شما نگاه کنید،
به خاطر همین سوال دستبندی مخاطب پرسید
65 65. بعضی وقتا من حالا آمار ندارم، شاید اشتباه نکنم، به نظرم تخمین میذارم 65 درصد کل کتاب‌های الهی از قرآن و تورات و انجیل و اینا همه داستانه. 12 آیش احکامه، کل اون 6000
نمونهش در واقع همین سوره یوسف،
سوره یوسف که احسن هم رساسه.
وقتی که ساخته شد به نظرم بیشتر توی دنیا و توی کشور ما جا.
چرا به ما اومدن گفتن 14 قرن ائمه هی به ما گفتن روزه ابا عبدالله، روزه ابا عبدالله، روزه ابا عبدالله؟ چرا؟ چون هر مخاطبی با داستان ارتباط برقرار میکنه، هر مخاطبی با داستان ارتباط برقرار میکنه. چرا نگفتن که خب یه دوتا سخنرانی برای فرد بکن، یه خود باهاش درباره فلان، میگه نه بذار گریه بکنه، بعد روحش که هماهنگ شد آشنا شد، میگه حسین کی؟ حالا حرفاشو من میشنوم، امام حسین علیه السلام. این ماهیت رو که نگاه بکنید، اصلا یعنی اصلا خط رو از خود ائمه بگیریم، میبینیم که ما یک سری کارهایی که داریم انجام میدیم که به شدت موازیه تو بخشای مختلف، و از یه طرفی یه سری هم کارهایی داریم که اساسا دربارش کاری نمیشه. قصه سازی درباره کودکان کارش نمیشه، نوجوانان خیلی کار نمیشه.
سخت‌تر نیست؟
ببینید سخت‌تر، ضمن این که چرا دروغ به شما بگم، حالا میگم باز چون رادیو گفتگو اینا رو میشه راحت گفت. ببین خیلی گزارش‌های خیلی شیکی نداره جلوی مدیران ارشد وقتی میخوای شما ارائه بکنی آقا من 5 تا کتاب کودک با نقاشی‌های بچگونه مطرح کردم، میای میگی من یه دایره المعارف چاپ کردم 800 جلد، نه 70 جلد، و خالی کی اینو میخونه؟ کی اینو مثلا وقت میکنه ورق بزنه؟ من یه موقعی در ایام ماه رمضان گفتم یکی از بزرگترین خیانتایی که انجام میشه اینه که میای یه قرآنی رو درست میکنه با طلا 80 کیلو هم وزنش، اصلا نمیشه ورق زد،
کسبش نزدیک.
اسم قرآن یعنی خواندنی، اصلا تنها کتاب آسمانیه که اسمش معنیش اینه که آقا این چیزی خواندنیه، نذاری گوشه تاخشا روز قیامت این گردنتو میشکنه، میاد جلو متمثل میشه با پروردگار شکایت میکنه، میگه منو چاپ کردن گذاشتن این بغل، یا میاد رو برنج مینویسه یا رو شکر مینویسه. خب این قرآن این چی رو میخواد دست بیاره؟ سانتیمانتالیست یا اون تشریفات بازی و در واقع رکوردزنی های آنچنانی، خب اینا با کار ریشه‌ای کودک نمیشه، اینا با کارتون ساختن به اون نفت خیلی امکان پذیر نیست، اینا با خدمت شما عرض کنم سریال طنز دینی، سریال طنز دینی
خیلی هم سخته.
یا کنیم ما الان از دوره که مثلا حالا نهضت نوار شروع شد، مرحوم شیخ احمد کافی رضوان الله علیه که حالا به بیان برخی هم توسط سواک شهادت رسید، از مرحوم کافی که در واقع مردم به خاطر کافی اصلا ضبط صوت می‌خریدن نگاه بکنید، تا اینور بسیاری از در واقع روحانیان و سخنرانان طنزپرداز داشتیم که در چارچوب همون قواعد دینی و در چارچوب به قول آقای قرائتی خدا حفظش کنه خنده حلال که تمسخر نیست، لوده بازی نیست، توش حکمت و لطایف داره، تو همون نگاه سعدی گونه که در واقع هم فرد رو سرگرم میکنه و هم یه چیزی یادش بده، بالای منبر در سخت‌ترین روزها، در سخت‌ترین شبها، مثل شب عاشورا، شب تاسوعا، شب ضربت خوردن امیرالمومنین، شب قدر 23، حرفایی میزنن که مردم میخندن. خب آیا نمیشود در رسانه رضوی، رسانه‌ای که مربوط به آستان مقدس حضرت معصومه سلام الله علیها، رسانه‌ای که مربوط به شاه چراغ، چرا یه موقعی ما میدیدیم که فقط مثلا میگم مردم دست و پا میشکوندن میرفتن که مثلا کوپن مثلا غذای حضرتی بگیرن برن چیز بکنن، امروز شما با رسانه میتونید در اقصا نقاط جهان یه نفری رو با معرفت آشنا کنی، دین شما در رسانه است، کجا شما اذان و روزه رو متوجه میشین که الان باید فردا روزه بگیرید یا الان موقع نماز در رسانه است، تجارت شما در رسانه است، نمیدونم خدمت شما از سیاست شما، انتخابات شما در
میشه
و دنیا تبدیل، اصلا جهان اول به قول آیت الله جوادی عاملی حفظه الله میگه این نگین جهان مجازی، این جهان حقیقی، اینجا که ما داریم دور هم، من الان نشستم اینجا آقا داره صحبت میکنه، شما دارین صحبت میکنه، من تو موبایلم هستم، چون اصالت با ذهن واسه دیگه، من الان ذهنم داخل موبایلمه، کاربردم اینجا، مجازم اینجاست، جان منم بگیری دارم بدن من به چه درد تو میخوره، به چه درد رادیو میخوره. اون ذهن منه که الان داخل موبایلم دارم یه چیزی رو مطالعه میکنم یا مثلا نوت برداری میکنم که تو این بخش و اون بخش صحبت بکنم. بنابراین چیزی که از آیت الله جوادی امامعلی میفرمایند که اصلا جهان مجازی نگی، اون جهان حقیقی اینجا مجازها یعنی بدنهای اعتباریمون داره و به قول خودش مون داره همجور راه میره. ما تو اون فضا حالا دیگه تو این فضای رسانه‌ای شده که شما درست فرمودین که داره رسانه‌ای تر هم میشه و بعد این ویژوال ریالیتی یا همون واقعیت وی آر ها و واقعیت مجازی، الان نگرانی بعدی اینه که وقتی این عینک ها خیلی سبک بشه آدم ها به حدی در واقع داخل فضای مجازی بشن که بین مجاز و حقیقت نتونن فرق بذارن، آسیبای بدنی شدید ببینن. فیلمش هم ساخته شده تو جشنواره هلند، هم یک فیلمی تو این حوزه چیز شد جایزه گرفت. جهان مجازی شده که آدم ها دارن زیستشون در واقع تو این جهان هست. ما ابر رسانه که نه، یه ابر رسانه‌ای نیاز داریم، یه ابری که توش نقش‌بندی و شبکه‌بندی شده باشه، یعنی قشنگ مشخص باشه شما وقتی تفریح می‌خوای اینجا، ولی این آبشخور تفریح چیه؟ همون چیزی که در بهش میگه، میگه آقا اینا در کنار یتوفون علیهم ولدان و مخلدون به اکواب و اباریق و کأس من معین، میخواد بهشت رو توصیف بکنه، میگه سرگرمیاشو تعریف میکنه، معرفت الهیشو تعریف میکنه، رضایت خدا رو تعریف میکنه. حالا همه داریم آموزش میدیم، یهو از یعنی مثلا اگر یه بچه کوچیکی که معارف دینی خیلی آشنا نیست، اگر به یه روز شهادت، روز عاشورایی چیزی بخوره، بیا رادیو باز کنه، تلویزیون باز کنه، ببینه همه یه شکل داره عمل میکنه. آموزه یهو همه آموزش میدیم، یهو همه خبر میدیم، یهو همه سرگرمی میکنیم، یهو میریم سراغ بسیج کردن در واقع افکار عمومی که، و در نهایت شما میبینید که این گپه هست. ولی در بعضی از جاهای جهان اینم به شما بگم، رسانه‌های دینی این تقسیم بندی خودشون رو مشخص کردن، یعنی کشیشه کودکانه، کارش اصلا وارد به قول خودمون قصه های سخت نمیشه، تصویر سازی های خیلی دشوار،
هر کدومش هم یه تخصص واقعا.
بله،
بعد روحیات آدم هم متفاوته،
احتیاج به دانستن روانشناسی داره، احتیاج به دانستن جامعه شناسی داره، احتیاج به تسلط بر ادبیات داره و احتیاج به هنر.
بریم صلوات خاصه امام رضا رو بشنویم و برگردیم.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النبي وحجتك على من فوض الأرض ومن تهدى الثرايا، الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة، أفضل ما صليت على أحد من أوليائه.
خدمانی
ممنونم از همکاران محترم که در واقع دلهای ما رو حواله مشهد مقدس کردن و یک زیارت رسانه‌ای داشتیم. اما از جناب آقای دکتر دهنادی من میخوام با توجه به اینکه شما الان مستحضر هستید که رسانه‌هایی هستن که در حوزه دینی میان شبه‌زدایی میکنن و کم هم نیستن و به تعدادشون روز به روز افزوده میشه، از نظر شما چرا در واقع دشمن داره روی فضای رسانه دینی داره سرمایه گذاری میکنه و شما خلاها رو چه چیزهایی میبینید و رسانه داخل چه کار باید بکنن؟ حالا اون دستبندی هم که ممکنه توی این رسانه های دینی باشه رو اگه بیان کنید حتما شنوندگان استفاده میکنن.
ببینید من یه مقدار با عقبتر برم. پیرامون بافت جامعه ایران،
بله،
ما از ایران باستان یعنی دوره پیشدادیان برابر گزارش های شاهنامه اولین حکومتی که آمد ایران رو از اقوام بدوی و مهاجمین خودش نجات داد حکومت پیشدادیانه که حالا رستم و سهراب و افراسیاب و اینها رو به نحو اساطیری مطرح میکنه. فردوسی میگه که رستم یلی بود در سیستان، منش کردمش رستم داستان، من اومدم یه چیزایی بهش اضافه ولی واقعیت داشته،
همون بحث سرگرمی.
آره میگه من اینو برداشتم اسطوره‌اش کردم ولی ما واقعیت داشته. از اون زمان ما مطالعه کردیم میبینیم که زمانی تونستن ایران رو از شر مهاجمینش خارج بکنن که آمدن دین رو به عنوان محور وحدت مردم مطرح کردن. یعنی میگه که در دوره‌ای بوده زرتشت بوده و این در واقع شاه پیشتاجی زمان خودش بوده، باعث در واقع اتحاد ایران میشن و ایران رو نجات میدن. دوباره شما تو بعد اسلام میبینیم این ایرانی ها به دلیل اینکه در کل تاریخ خودشون هیچگاه مشرک نبودن، همیشه خداپرست بودن، هیچگاه مفاهیم در واقع طبیعی رو نمیپرستن، بت پرست نبودن هیچ وقت. این زمینه باعث میشه که ایرانی ها آدم های ذاتن مذهبی باشن و وقتی که اینها مسلمان هم میشن شما در هم در اهل شیعه هم در اهل سنت میبینید بزرگترین عالمان دینی جهان اسلام ایرانی هستن. گرچه خاصگاه در واقع اسلام جزیره العرب و مشخصا مدینه و مکه است، اما بیاین شما شیعه را در نظر بگیرید میبینید که شیعه بعد از ائمه اطهار اکثریت در واقع بزرگترین محدثینشون کلینیه که در شهرره کنونی در دهات کلین در واقع بوده که کتاب اصول کافی رو نوشته که جهان شیعه رو گلستان کرده از معارف تشیع و حالا اون روایت خیلی جالب درباره اصول کافی از امام زمان علیه السلام نقل شده که حالا شرحش مفصله. شیخ صدوق که در ابن باوه که الان در جنوب در واقع تهران هست و بقیه در واقع بزرگترین شارحان اسلام بعد از اهل بیت ایرانی ها هستن. از اون ور اهل سنت هم همین موضوع رو دارن، یعنی وقتی به اونها حتی سنی هم میشن رهبران دینی اهل سنت. اصل ابو حنیفه رو در نظر میگیری، اصل خدمت شما عرض کنم که شافعی رو، امام شافعی رو در نظر میگیری و الان بعد از این ائمه چهارگانه مهمترین کتاباشون صحیح بخاریه که مال بخارا در حوزه تمدنی ایرانه و صحیح امام مسلم نیشابوریه که باز یک فرد خراسانیه. و نگاه میکنی میبینی که اینا چون زمینه دینی دارن این قصه. زمانی هم که بعد از حمله مغول میخواد صفویه کشور ایران رو از حالت نابودی در بیاره و اولین حکومت ملی مدرن ایران رو صفویه تشکیل میده، اولین کاری که میکنه اینه که بر مبنای دین میاد حکومت رو قرار میده. بنابراین نخ تسبیح ملت ایران تفکر دینیشه. این مال امروز جمهوری اسلامی یا مثلا دوره صفوی یا قبلش نیست، این ذات مردم ایرانه.
بله.
پاشوندن مردم ایران یعنی بیدین کردنشون. پاشوندن مردم ایران یعنی ایجاد شک در باورهای دینیشون. ملتی که بر اساس، حالا دیگه اهل سنت و مسیحی و غیر مسیحی نداره، ما از جلفا که ارمنی های خودمون بودن تا در واقع چابهار که اهل تسنن خودمون هستن، از در واقع اقصای سرخس و جغرافیای ایران قدیم در تاجیکستان در شمال غرب شما در نظر بگیری تا پایین بصره و در واقع ایران عراق عجم که در واقع مجموعه اهواز و این حرف ها هست در نظر بگیری، در کهن قدیم و امروز در چارچوب جمهوری اسلامی ایران در نظر بگیری، همه مردم ذاتن دین دارن. این مردم رو اگر بشود بر اساس در واقع باورهای دینیشون رو بمباران کرد، میتونید شما مطمئن باشید که خدایی نخواسته در آینده نچندان دور در واقع بر این کشور و بر این ملت غلبه بکنه.
خب. پس این یک شناختی دشمن داره از
کاملا از جامعه در جامعه ایرانی داره و جامعه ایرانی رو میشناسه و جامعه ایرانی و رمز بقای این جامعه در چهارراه تمدن ها، در چهارراهی که یه روز چنگیز حمله میکنه، یه روز تیمور حمله میکنه، یه روز الکساندر اسکندر حمله میکنه، یه روز اینور حمله میکنه، یه بار روسا حمله میکنن، یه بار انگلیسا حمله میکنن. این مردم تنها چیزی که در واقع میتونستن در واقع این ستون خیمه رو نگه بدارن، خم شده زخمی شدن اما اون اتفاقها رو نگه داشته، اون اعتقادات و باورهای مذهبیشون. بنابراین هر کسی رو باید با اون در واقع نسبت به اون چیزی که عقیده داره ضعیفش کنن. مثلا عرض میکنم ببینید الان ما چندین شبکه رو داریم، شبکه تبشیرگریه. تبشیرگری به معنای این که آدم ها رو بگن که آقا شما، ما الان تو خود ایران خیلی مردم مسیحی زندگی میکنن، ارمنی زندگی میکنن، آشوری های عزیز زندگی میکنن، بسیاری رفقای ما هستن، خیلی داریم با هم زندگی میکنیم، ولی یک آمده شبکه تلویزیونی درست کرده میگه توی مسلمان مسلمان نباش، بیا در واقع من بهت یه ارزش هایی میدم که این ارزش ها این باورهات از مسلمانی بیا مسیحی مثلا میشه. این یه فرق است، این یه دسته است. یه دسته نیست، یه دسته دیگه آقا بر اساس گفتمان علم و دهریگری بی خدایی آتئیست رو در واقع چیز میکنه، اساس شبه هاش دیگه روی پیغمبر و حضرت مسیح و این حرفا نیست، میگه آقا تو اساسا این چیزا مال دوران باستانه، ویژگی های خاص خودش هم داشته، تاریخ هم هست و فلان و اینا، بهش هم احترام میذاریم در حد هم احترام گذاشتن شما، اما دیگه خارج از تاریخ نیست. این نیست که مثلا تو الان بری پیش علی ابن موسرزا بگی که آقا مثلا شفای منو بده، نه همه چی حساب کتاب قرار قاعده خودشو داره. اتفاقا خیلی دوست داشتم، حالا شاید تا آخر این جلسه یه جایی درباره این ما صحبت کنیم که در آستان قدس رضوی چه موضوعات رسانه‌ای وجود داره که این موضوعات باید واقعا روش کار بشه که
این چه باید کرده.
آره چه باید کرده، مثلا همین موضوع معجزاته که اگر معجزات تبیین درست حسابی نشه، از اون طرف کفه خرافات در واقع سنگی میشه، از این طرف کفه بی خداها که اساسا زیرا به همه چی رو میزنن کلن سنگی میشه. حالا اینو در یه بخشی اگر صلاح دونستیم بشه.
بله حتما با اون میپرسیم.
آتئیسا نگاه دهری، نگاه کاملا مادی و نقد خدا. یه قسمتی هستن که حالا جدیدن با سرمایه گذاری مستقیم عربستان سعودی متاسفانه چیز شده، 4 شبکه 24 ساعته درباره با نگاه وهابی. خب نگاه کنید شما، در مرز نشینان ما، در بسیاری از جاهای حتی مرکزی ما، اهل سنت عزیز نور چشم دارن زندگی میکنن، در سیستان و بلوچستان، در ترکمن صحرا، در کرمانشاه عزیز، در توالش، در کردستان، عزیزان ما هستن، نور چشمای ما هستن، سالهاست دارن با شیعیان زندگی میکنن، دختر میگیرن از شیعیان، پسر در واقع به شیعیان میدن، دختر میدن به شیعیان، اصلا مشکلی اصلا وجود نداره بین شیعه و سنی در ایران سالهای سال، نه تنها الان وجود نداره، در زمان مثلا صفویه‌اش هم شما دقت بکنی بسیاری از اینها رو حتی سیاست جابجایی بوده اینها رو برداشتن آوردن وسط در واقع سرزمین های ایران. اما نکته که وجود داره اینها با تکویریگری و نگاه این که آقا شما میخوای مسلمون باش مسلمون باش، ولی مسلمونی اینا که دارن براتون توضیح میدن تو میراث هزار ساله تشیع، اینا اولا مال از دوره صفویه به بعده و بعدش هم یه چیزای مندرآوردی هیچ ربطی نداره و ما به قول خودمون اسلام ناو و اسلام فهم ناو و اصلا برنامه هاشون موحد هستم که چی هستم، یعنی قاحت کاری که اینا میکنن کارهای شرکالود و در واقع یه سری از مطالب حوزه مثلا تاریخ اسلام بر اساس یک سری بازخوانی ابن تیمیه، بازخوانی محمد ابن عبدالوهاب، بازخوانی وهابیت که توش هر حتی توایفی از اهل سنت، یعنی حتی اینها در واقع علمای بزرگ اهل سنت دیوبند و حوزه های مربوط به هندوستان رو هم کافر میدونن، حتی بعضی از شافعی های عزیز ما موسیهای عزیز در واقع کردستان خودمون رو هم مورد هجیمه قرار میدن و حتی علمای خودشون، نه اینکه فقط شیعیان باشه. پس این در واقع حالا امهات
از سه
دسته ای که عرض میکنم، اینها به شدت روی حوزه یک
یه دسته هم هستن، شیعه انگلیسی هم یه دسته هست.
ببینید شیعه انگلیسی نکتهی که داره یه مقدار متفاوته، یه چیزی رو کتابی هست به نام دریای ایمان که به فارسی هم ترجمه شده، کسی نوشته از جامعه شناسای دین به نام دان کیوپت.
بله.
ایشون یه جمله درباره انگلستان مطرح میکنه، میگه مردم انگلستان زودتر از همه مردم اروپا کافر شدن به خاطر که دینداری، راه مبارزه در دینداری در انگلستان ایجاد افراط‌های شدید در دینداری. شما اینجا گروهی که از همه جنگ‌ها و درگیری‌های تشیع به دور بودن، یعنی مثلا وقتی داعش حمله به عراق کرده اینا به اندازه یک گروهان مدافع حرم نداشتن، به سوریه حمله کرده همینجور، آدم هایی که از همه جنگ ها گریختن و اصلا تو هیچ فضای مجاهده فی سبیل الله وجود ندارن و اساسا زائیده امنیتشون زائیده اقتدار جمهوری اسلامیه، امروز کارشون شده نقد جمهوری اسلامی بر اساس اون چیزی که خودشون دینداری خالص‌تر میدونن. این حالا یه مقدار در واقع روش کارش، چون در واقع حالا شما فرمودین شیعه انگلیسی، من میگم شیعه تزویر و ریاکاری، این انقدر در واقع لباس دین پوشیده
چون معروف شدن به این،
آره عرض میکنم چون لباس دین پوشیده و خودش رو با ادبیات دین میان نقد
خیلی سخت تمایزش،
خیلی سخت تمایز، این به تو نمیگه دیندار باش، این به تو نمیگه بی دین باش، میگه اتفاقا دیندار بی مغز باش، دینداری باش که اتفاقا هیچ کسی رو قبول نداشته باشی و آخر کارت به تکفیر دیگران میرسه. این رو حالا یه بخش دیگه باید بهش بپردازیم. و گروه چهارم هم من عرض بکنم، گروه چهارم گروه سای بابایی ها هستن که متاسفانه خیلی نرم و لطیف و زیر پوستی و بدون هیچ نوع مقابله ای دارن جلو میان و شما رو هیچ کی هم احساس نمیکنه باشون مبارزه بکنه. چی میگن؟ اصلا حالا مثلا دیدید شما الان تو بازار عرفان و اوشو اینا فت و فراغونم پخش میکنن، این میگه که ببین من نمیگم مسیحی باشی یا مسلمون باشی یا مثلا شینتو باشی یا یهودی باش، تو هر کسی هستی انسان بهتری باش. خب این حرف خیلی قشنگیه، ولی در نهایت یک پلورالیزم یا یک همه